صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره موضوع محروم شدن سینماگران شناخته شده پیش از انقلاب سال 57 در سینمای بعد انقلاب را به بهانه نوشته بحث‌انگیز اخیر بهروز وثوقی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته صفحه رسمی بهروز وثوقی، بازیگر شناخته شده در اینستاگرام، با انتشار عکس‌هایی از میرحسین موسوی، محمد خاتمی و محسن مخملباف، آنها را به عنوان افرادی که باعث ممنوع تصویر شدن محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی و خود بهروز وثوقی شدند معرفی کرد. انتشار این پست موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت و باعث شد تا یک بار دیگر موضوع بحث‌انگیز محرومیت سینماگران شناخته شده فعال در دوران حکومت گذشته ایران پس از انقلاب مطرح شود. پس از حملات به سالن‌های سینما در جریان انقلاب سال 57، تردیدهای جدی درباره ادامه فعالیت این هنر پس از انقلاب وجود داشت. گروهی از رهبران انقلاب با بهره‌گیری از یک جمله معروف روح الله خمینی در سخنرانی معروف روز ورودش به ایران در بهشت زهرای تهران، مبنی بر اینکه او با سینما مخالف نیست بلکه با فحشا مخالف است، امکان فعالیت سینما را مطابق نظر و اهداف انقلاب فراهم کردند. با این همه تکلیف فعالیت چهره‌های شناخته شده دوران قبل نامشخص بود، به ویژه آنکه نهادهای قضایی چون دادستانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی به دنبال برخوردهای قضایی و امنیتی با چهره‌های شناخته شده دوران قبل بودند. این چنین بود که بسیاری از چهره‌های شناخته شده به دادستانی احضار و حتی در مواردی بازداشت شدند و حکم به مصادره اموالشان داده شد. بهروز تورانی، روزنامه‌نگار که شاهد آن اتفاقات بود، از فضای آن دوران چنین میگوید:
همه چیز در حد افراط و تفریط بود. در چند ماه اول بعد از انقلاب افراد رده بالای سیاسی و نظامی عموما اعدام شده بودند و حالا نوبت به چهره‌های شناخته شده مثل هنرمندان و ورزشکاران رسیده بود. اینها رو شخصیتشون رو اعدام کردند، اموالشون رو گرفتند، افتخاراتشون رو انکار کردند، تحقیرشون کردند. فقط هم بازیگران سینما نبودند، تئاتری‌ها، کارکنان تالار رودکی، نویسندگان، خوانندگان، خلاصه هر کی با هنر و زیبایی سر کار داشت. پشمینه پوشان تندخویی بر سر کار اومده بودند که از هنر چیزی نمی‌فهمیدند. البته چهره‌های فرهنگی هم در این هجوم مغولوار به هنرمندان نقش داشتند که بعدها خودشون از اهل هنر شدند و نوبت آسیابی که آبروی هنر رو میبره و استخوان هنرمند رو خرد میکنه به اونها هم رسید.
برخوردها با بازیگران زن دوران گذشته تندتر بود. بسیاری از آنها اجازه فعالیت در پس از انقلاب نگرفتند. اتفاقی که البته برخلاف پیشبینی برخی از آنها بود که فعالیت‌هایی در جریان متفاوت سینمای دوران گذشته هم داشتند. بهروز بهنژاد از بازیگران شناخته شده سینما و تئاتر پیش از انقلاب و شریک زندگی فرزانه تاییدی، یکی از بازیگران زن جریان متفاوت سینمای پیش از انقلاب، از جمله هنرمندانی بودند که تصور نمی‌کردند در دوران پس از انقلاب اجازه فعالیت نگیرند.
ما وقتی انقلاب شد، من و فرزانه بانوی من فکر می‌کردیم که دیگه الان دوره ماست، ما می‌تونیم کار کنیم و به صلاح آرزوهای خام، ولی این گونه نبود. ما بعد متوجه شدیم که این شکلی نیست و شدیداً با تیپای مثل فرزانه و من اینا مخالفن.
برخی چهره‌های شناخته شده فعال در دوران قبل، از جمله بهروز وثوقی، پیش از وقوع انقلاب ایران را ترک کرده بودند. با این همه افرادی چون محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی و ایرج قادری با ماندن در ایران به دنبال فعالیت در دوران جدید بودند. امیر عزتی، محقق و نویسنده سینمایی، درباره تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت در حوزه سینما در آن دوران چنین میگوید:
در سال 57 آشوب بزرگی در کشور حکم فرما شد و با وجود تشکیل حکومت جدید در ابتدای سال 57، این آشوب در خیلی از زمینه‌ها مخصوصا امور فرهنگی هنری و به ویژه سینما تا سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. با شروع سینما سوزی‌ها بسیاری از تولیدات سال‌های قبل توسط تهیه کننده‌ها اکران نشد چون امنیتی وجود نداشت خمینی بعد از ورود به ایران در سخنرانی معروفش در بهشت‌درا گفت که با سینما مخالف نیست، اما هشدار داد که اسلام فرم سینماها رو تغییر میده، ولی خیلی طول کشید تا خط مش و سیاستی مدون شکل بگیره. اولین برخورد سینماگران با چهره‌های جدیدی که قرار این خط مش و سیاست رو تدوین کنن در آخرین روزهای اسفند 57 اتفاق افتاد. مسعود کیمیایی سه چهره تازه رو به کانون سینماگران پیشرو معرفی کرد: محمدعلی نجفی، سید محمد بهشتی و محمدعلی هاشمی. اینها قرار بود مواضع هنرمندان مسلمان رو به سینماگران ایرانی تفهیم کنند. نجفی، بهشتی، فخرالدین انوار و چند نفر دیگه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تأثیر توصیه‌های آیت الله بهشتی و دکتر علی شریعتی آیت فیلم رو تأسیس کرده بودند تا حضوری فعال در زمینه فرهنگ و هنر داشته باشند. کمتر از 3 ماه بعد از این جلسه محمدعلی نجفی به ریاست اداره کل نظارت نمایش رسید، مسئولیتی که توسط شخص خمینی در جلسه شورای انقلاب به اون تفویض شده بود. بهشتی ابتدا مسئول پخش سیمای جمهوری اسلامی، بعدها مدیر تولید و مدیر گروه فیلم و سریال شبکه اول و بالاخره در سال 62 مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و مدیر جشنواره فجر میشه. فخرالدین انوار هم پس از انقلاب به سمت مدیر گروه فیلم و سریال و بعدا مدیر شبکه اول در اومد و بعد از چندی سمت معاونت سینمای وزارت ارشاد رو به عهده گرفت. بهشتی و انوار تا سال 73 طولانی ترین دوران مدیریت سینمایی رو دارن و عملاً سکان سینمای ایران به دست این دو نفر سپرده شده، کسانی که تئوری سینمای اسلامی رو تدوین و به مرحله اجرا گذاشتن.
یکی از نخستین معیارهای وضع شده برای فعالیت سینمایی در نخستین سالهای بعد انقلاب اطلاعیه مهدی کلهر، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آذر سال 59 است که به تهیه کنندگان سینما از لزوم طی کردن مراحلشون بررسی سناریو، بررسی صلاحیت کارگردان و هنرپیشگان، نظارت بر امور ساخت فیلم و در نهایت بازبینی نهایی و صدور پروانه نمایش خبر میداد. موضوع بررسی صلاحیت کارگردان و بازیگران از همان مراحل نظارتی خاص بود که معیارهایش نامشخص و به شدت سلیقه‌ای بود. بهروز تورانی میگوید بخشی از محرومیت‌های بعد انقلاب ناشی از مشاوره‌های افرادی در داخل خود سینما بود.
بخش عمده‌ای از ظلم‌هایی که به هنرمندان شد توسط عوامل درجه 2 و 3 صنعت فیلم ایران، یعنی کارگردان‌های درجه 2 و 3 و بازیگران درجه 2 و 3 صورت گرفت. رقابت‌ها، حسادت‌ها و بدطینتی‌ها فراوان بودند.
نقطه عطف محرومیت چهره‌های شناخته شده سینمای پیش از انقلاب در دوران پس از سال 57 اتفاقاتی بود که برای فیلم برزخی‌ها به کارگردانی ایرج قادری افتاد. فیلمی که با حضور بازیگرانی چون محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی، سعید راد و خود ایرج قادری ساخته شده بود. امیر عزتی اتفاقات رخ داده برای آن فیلم را چنین شرح می‌دهد:
مهمترین حادثه که باعث رادیکال‌تر شدن فضا شد، تولید و نمایش فیلم برزخی‌ها توسط سازمان سینمایی عبدالحسین محمدزاده، وارد کننده فیلم محمد رسول الله بود که به بنیاد هنر در اسلام یا بهدا و در پوستر فیلم‌ها به هدا هم شهرت داشت. این سازمان با هدف شناساندن واقعیت دوران انقلاب در مرداد سال 58 آغاز به کار کرده بود. برای محکم‌کاری ایرج قادری قبل از ساخت این فیلم ندامتنامه‌ای درباره کارنامه سینمایی گذشته‌اش در روزنامه کیهان منتشر کرد و خواستار خدمت به اسلام و مسلمین در جوی سالم شد. ولی نمایش فیلم و فروش بسیار زیاد اون باعث جلب حساسیت خیلی ها شد، کسایی که ابتدا اسم هم نداشتن و مطالب بدون امضا به نشریات میفرستادن. اولین مطلب با عنوان دوزخ ابتذال در برزخی ها در روزنامه کیهان منتشر شد که سرپرست اون سید محمد خاتمی بود. در دومین هفته نمایش فیلم برزخی ها هم تومار 18 متری در نماز جمعه جمع‌آوری شد که باعث توقیف فیلم شد، ولی کار به اینجا ختم نشد. مطلب بینام بعدی با عنوان برزخی ها متن نامطلوب وقاحت در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد که سردبیر بخش سینمایی سید مهدی شجاعی بود. روزنامه اطلاعات هم که از چاپ نقد بینام حوزه اندیشه و هنر اسلامی با عنوان خیانت آشکار به خون شهیدان خودداری کرده بود، بعد از توقف نمایش فیلم اون نقد رو همراه با جوابیه تهیه کننده منتشر کرد. اینجاست که محسن مخملباف عضو حوزه اندیشه و هنر اسلامی ظاهر میشه.